امروز 22 ماه مای سال 2020 هست. به دلیل بیماری عالمگیر کرونا برنامه کتابخونی ما هم نزدیک به 2.5 ماه یا بیشتر از 2.5 ماهه که درش وقفه ایجاد شد، ولی در هر حال به کمک اپلیکیشن زوم از امروز تلاش میکنیم که جلساتمون رو برگزار کنیم و این اولین جلسه ای هست که از طریق این اپلیکیشن دنبال میشه و دنبال میکنیم موضوع کتاب تأملی درباره ایران با ملاحظات مقدماتی در مفهوم ایران که همین فصلش موضوع صحبت ما توی چند جلسه گذشته بوده و از اونجایی که فاصله بین آخرین جلسه تا امروز ایجاد شد، من کوشش میکنم که حداقل بحث آخرین جلسه رو یک اشاره مختصری بهش بکنم و کم کم وارد ادامه مطلب بشیم. در واقع تا آنجا پیش رفتیم که بحث به متافورها رسیده بود. متافورها به عنوان حد فاصلی میان بیان اسطوره‌ای و در که همون میتوس بود و امور عقلانی در واقع که لوگوس به جاش به کار رفته و بر اساس نوشته هانس بلومنبرگ طباطبایی این سه تا مفهوم رو با همدیگه مطرح کرد. در واقع اینگونه بود که اگر یک تدوین و تبیین یک مفهوم یا بگریف به صورت مفهومی مقدور نباشد یا امکانش نباشه یا ما در شرایط امکان تدوین یک مفهوم باشیم، گفته میشه که میتواند صورت دیگری ظاهر بشه که اون در واقع حد فاصله بین قبلی، صورت فکری و اندیشه‌ای قبلی و مفهوم یا بگریفه که اینو اینجا متافور یا استعاره ازش نام برده شد. میدونیم که در واقع مفاهیم تدوین و تبیین واقعیت‌هایی است که در حوزه‌های مختلف در واقع بیان میشه یا مطرح میشه و این واقعیت‌ها یا عینیات، حالا در هر حال مثلا وقتی که ما راجع به موضوعی مثل قدرت، مثل دولت، مثل نمیدونم دموکراسی، مثل حالا قبلترش نمیدونم هر موضوع، هر مثلا وجدان نگونبخت، نمیدونم مفاهیم مختلفی، حالا چه در اندیشه تاریخی، اندیشه فلسفی، در هر فکر غربی یا فکر ایرانی، در واقع کوشش میکند اون مفهوم یا اون بگریف در یک بیان مفهومی واقعیت رو توضیح بدهد که یک معنای به اصطلاح منسجم همه جانبه نسبتاً جامعی رو بتونه از یک واقعیت یا از تعینات یا همون عینیات زندگی و اجتماع رو به اصطلاح استنباط بشه کرد ازش. اینو که میدونیم این در واقع ساختن مفاهیم حداقل از اون دیدگاهی که طباطبایی دنبال میکنه اینه. بعد استعاره ها هم در واقع همین کارو میکنه، به نوعی واقعیت هایی رو بیان میکنه که امکان ساختن مفاهیمش وجود نداره، بلکه به صورت استعاره معناش میکنه، یه چیز ما قبل مفهومه ولی بیان واقعیت هاییست که حالا بعدن که میریم جلوتر با مثال ها و نمونه هایی که به خصوص روی حافظ طباطبایی مد نظرش هست، اونجا مثلا به فرض وقتی که حافظ میخواد به نوعی مثلا زوال یا انحطاط یا بازگشت به اندیشه ایران شهری اینا رو چیز کنه، اینا رو در یک قالب های غیر مفهومی بیان میکنه، اونا رو توی یک قالب های مفهومی مطرح نمیکنه، بلکه با استعاره هایی در شعر با ادب فارسی اونا رو مطرح میکنه. پس این استعاره ها یک مرحله در واقع قبل از زمانی است، بهتر اینجوری بگیم زمانیه که امکان ساختن مفهوم و بیان مفهومی واقعیت از یک ملتی یا از در واقع فیلسوفان یا متفکران یک قومی یا ملتی سلب شده. وقتی که چنین کاری نتونه بکنه رو میاره به چیز. اینو بلومنبرگ در واقع توی بحث خودش که مربوط به متافورولوژی بوده مطرح میکنه و بحثی است در حالا همون اسطوره و متافور و مفهوم یا بگریف، و ولی طباطبایی در واقع از این بحث به نوعی به قول خودش تصرفی در اون میکنه و میاد کمک میگیره که ببینه که تحولات تاریخی ایران رو چگونه میشود با براش یک مفاهیمی رو پیدا کرد و مفاهیمی رو توضیح داد، و طبیعتاً به جایی میرسه که به خصوص بعد از حمله مغول که تاریخ نویسی ایران رو به انحطاط میره، مطرح میکنه که اون تاریخ نویسی که در هر حال به نوعی نمایندگانی از قبیل آخریش، جهانگشای، جوینی و قبطراش، بیحقی و نمیدونم مسکویه، رازی یا مسعودی یا حتی طبری بودن، میگه که اون که رو به نابودی رفت در واقع به دنبال حمله مغول و به قول خودش تاریخ نویسی تبدیل شد به افسانه پیرزنان برای کودکان، اونم به شکل بدی. بعدش میگه که در واقع هیچ امکانی جز ظاهر شدن استعاره وجود نداشت که این رو بعداً به اصطلاح در از زبان ادب فارسی در واقع مطرح میکنه. توجه باید داشته باشیم که طباطبایی ادب فارسی و زبان فارسی رو با تاریخ ادبیات دو تا چیز مختلف میدونه، یعنی به خصوص در کشور ما برای ادبیات تاریخی نوشتن به نام تاریخ ادبیات، در صورتی که طباطبایی میگه که بیان حافظ اگرچه در قالب شعر رخ داده ولی نوعی همون فکر و اندیشه است که به زبان ادبی اون روز مطرح شده، یعنی صرف چیز ادب نیست، منظور
در حوزه ادبیات نیست،
در حوزه ادبیات نیست ولی از طریق زبان و ادب فارسی به اصطلاح این انتقال داده شده. در هر حال متافورها میتونیم اینجوری بگیم واقعیت‌ها رو وقتی بیان میکنه به نوعی زمین ساز و در خدمت هم تداوم قرار میگیره و هم به طلا این که بتونه این شانس رو داشته باشه که بعدها مفاهیمی از توی اونها به طلا بیرون بیاد یا تدوین بشه. به نوعی میشود گفت که از خود طباطبایی یک جمله‌ای داره، میگه که اگر استعاره ها نبودند ایران به پایان میرسید، یعنی یک گسست همه جانبه‌ای رخ میداد که برای همیشه اون ملت چیز در واقع سابقه تاریخی خودش رو برای همیشه فراموش میکرد یا از بین میرفت یا نابود میشد و خود کشور هم نابود میشد و مثال هایی هم داره که حالا اون راجب اون زیاد صحبت نمی کنیم، قبلا هم خوندیم. بله
این استعاره، اخی این ترجمه متافور به استعاره یکمی مشکل میشه در زبان فارسی، برای که این توضیحاتی که خود استعاره یه نوع چیز معینه، شعر مثلا معینه که حالت بیان مثلا در طبیعت و در شعر و اینا بکارونه، چونه این مفهومی که الان تو میگی در واقع یه جور چیز فلسفیه.
آره الان
یعنی این کلمه استعاره یه مقداری
این متافور در واقع، حالا میخواستم اتفاقا جمله بعد اینه، در واقع شما وقتی که امکان تدوین یا مفهوم یا نظامی از مفاهیم به هر دلیلی در یک اندیشه تاریخی سلب میشه، به اون بلومنبرگ میگه اون بگریفلیش کرد.
درست؟
این همون بیان فلسفی و چی بخوایم بگیم نظریه عدم امکان در واقع تدوین نظامی از این
استعاره این معنا رو نمیده،
ولی وقتی که این امکان امتناع در واقع تبیین نظامی از مفاهیم در اندیشه تاریخی به وجود بیاد، بلومنبرگ توی بحثای خودشون میگه که توی تحقیقاتی که خودش کرده گفته که یک متافورهایی خیلی از اوقات به جایگزین اون میشه، یعنی همه چیز نابود نمیشه، امکان به قول معروف امتناع تدوین مفهوم هست ولی یه چیزی این وسط میاد. اون بر اساس
زبان سمبولیک استعاره، چون الان محمود میگه استعاره
میتونه، آره میتونه اونم باشه.
من با زبان آلمانی و با چیز با در واقع بلومنبرگ هیچ کاری ندارم، یعنی اون مفهوم متافور خوبه، ولی فارسی استعاره این معنا رو نمیده.
چه معنیش هست فارسی؟
استعاره یعنی یه نوع شعر معینیه که تو مثلا یه وصف طبیعت میکنی در بسیار در فاسوی اصلا یک کلام معینی داره تو فارسی. استعاره معناش اصلا معنی فلسفی نداره، مگه این معنا رو ما خودمون جلب بکنیم و توضیحش بدیم.
خب البته من حالا در ادامه دو سه صفحه در از زوال اندیشه در معنای که طباطبایی برای استعاره قائل میشه در قالب ادب حافظ، شعر و ادبیات حافظ، اونو توضیح میدیم، ولی از اونجایی که چیز هست
من یه چیز بخونم، میگه استعاره یا مانندگویی.
بله
روش در فن بیان است به معنی به کار
بردن. صفحه چند؟
نه اینو از روی فرهنگ لغت میخونم.
از ویکی‌پدیا که به معنی به کار بردن یک واژه، عبارت، یک جمله به جای چیز دیگری بر اساس شباهت بین اونها. استعاره اهمیت بسیاری در شعر و جهان و ادب جهان داره، به طوری که شعر را کلامی مبتنی بر استعاره و اوصاف اون دانسته. یعنی
ولی خب همونجا هم گفته که در تمام زبانهای اروپایی متافور میگن بهش
برای شعر.
نه نه، استعاره مانندگویی.
آره.
تو فرانسه گفته در تمام زبانهای اروپایی متافور.
آره و پس یعنی اون
تو همین ویکی‌پدیای فارسی
میدونم ویکی‌پدیای فارسی
نه
ولی محمود حالا میشه که استعاره معنی که متافور رو نمیده.
نه میگم فارسی معنی که فارسی داره متافور بعدش بیان
یه از روی فرهنگ معینم میخونم برای اینکه فقط معنای چیز توی ادبیاتش چیز نیست. میگه که آریت گرفتن اولین معناشه. استعاره یعنی آریت گرفتن. شما یک چیزی رو برای بیان یک واقعیتی از یک چیزی کمک میگیرید. حتی بعدن حالا میبینیم که حافظ بعضی از اشاره هاشو در قالب حتی عرفان میبره، که به قول طباطبایی میگه وقتی که سامان سخن گفتن نیست میبره حتی در لفافه نوعی عرفان هم اون استعاره رو میاره. ولی آریت گرفتن به آریت خواستن یکی از انواع دو این یکی از انواع مجاز است و آن عبارت است از اضافت یا نسبت مشبه به مشبه با علاقه. پس اگر مشبه به ذکر و مشبه ترک شود استعاره مصرحه است، و اگر عکس شود استعاره مکنیه. نمیدونم چیه این کلمه، یعنی از پوشیده میاد این مکنیه. باید این باشه. اون یکیش استعاره صریحه، این یکیش تلفظشو نمیدونم مکنیه است، ولی منظورش استعاره پنهان، استعاره پوشیده در مقابل استعاره صریح. در هر حال حالا
میدونم مثلا اینجا گفته ابر بهاری گریست.
آها.
میگه ابر که گریه نمیکنه، انسان گریه میکنه.
رست.
این استعاره است، ابر بهاری.
خب این میتونه تو ادبیات به اصطلاح
یعنی مفهوم ادبی داره که به جای اون یه چیزی میاره که برای اون تو شناخته شده است. یه استعاره به کار میبره. استعاره گریستن رو برای ابر به کار میبره.
بله.
من بگم که چیز مفهومیش در فارسی یه مقداری
میتونه
باید با توضیحات باشه.
بله. حالا دوباره تو قسمت که یه مقدار استعاره ها رو از زوال اندیشه یکی دو صفحه میخونم، اونجا هم میشه بیشتر راجبش صحبت کرد. پس در این حال طباطبایی میگه که این که امتناع تبیین نظام مفاهیم در تاریخ نویسی ایرانی یا اندیشه تاریخی یکی از ویژگی های ناشناخته تاریخ ایرانه. خب خیلی تاریخ می نویسند، نوشتن، تاریخ نگاری شده فلان، ولی جای این مفاهیم اندیشه تاریخی در تاریخ نویسی ایران خالیه و کسی راجع به این صحبتی نکرده. خب این یه نکته است. یه نکته اینه که میگه که یک گسستی رخ میده بعد از حمله مغول، ولی میگه که با این کمکی که حافظ از طریق نظام استعاره‌ای خودش از طریق شعر خودش وارد میکنه، به دو چیز کمک میکنه. یکی تداوم فرهنگی ایرانه و به خصوص بازگشتش که اون دفعه بازگشتش به ایران باستانه که اون دفعه گفتیم که شاهرخ مسکوب زمانی که گفت میخواستم راجع به زرتشت بنویسم آخرش برگشتم راجع به حافظ نوشتم. و یکی هم اینه که در واقع نوعی تداوم اون آگاهی ملی تو گیومه، اون آگاهی ملی که به از در واقع ملت تدوین نشده یا می اومد که قبلا راجبش صحبت کردیم، میگه که اون آگاهی حافظ و شعر استعاری حافظ به اون تداوم اون آگاهی ملی هم کمک کرده، هم تداوم فرهنگی و هم اون تداوم آگاهی ملی. و اگر و تا اونجایی پیش میده که میگه اگر استعاره ها در ادب فارسی ادامه پیدا نمی کرد ایران به پایان میرسید. این نظر نویسنده است. این بایستی 44-45 باشه. بله، صفحه 43 خط 1 2 3 6 خط 4 رو میخونم. امتناع صفحه 43 کتاب ملاحظات مقدماتی درباره مفهوم ایران، صفحه 43 میگه که امتناع تبیین تاریخ ایران در نظام مفاهیم اندیشه تاریخی اگر نمیتوانست به قول بلومنبرگ بیانی در استعاره ها یا متافور پیدا کند ایران به پایان میرسید.
درست کدوم کتاب بود؟
ما فعلا تا اطلاع ثانوی از کتاب تأملی درباره ایران داریم استفاده میکنیم. okay. اگر عوض بشه بعدم میگم. صفحه 43 خط 4 و تا 6 رو خوندم. خب
به پایان رسیدنش هم معنیش اینه که به انبوه اقوام میپیوست که هویت قومی باستانی خود را از دست داده، از... هرگز به قومی تاریخی تبدیل نشده.
بله، بعد مثال میزنه، افغانستان رو مثال میزنه و بله. خب من الان میریم روی کتاب زوال اندیشه سیاسی صفحه 560 برای همین بحثی که الان محمودم بهش اشاره کرد. یک بخش زیادی هست که شعرهای حافظ و قبلش صفحات متعددی است که شعرهای حافظ رو آورده و اشاراتی بهشون کرده، من اونا رو نمیخونم. از صفحه 560 از پاراگراف در واقع اول که از خط پنجم شروع میشه،
از این اشاره اجمالی،
بله از این اشاره اجمالی به برخی از درخشان ترین بیت های دیوان خواجه شیراز میتوان دریافت. از اینجا به بعد من به نظر حافظ زبان لسان غیب، به جای لسان من ترجیحاً زبان به کار میبرم، حافظ زبان غیب، غیبم منظور یعنی زبان پنهان، بیشتر به این معنا به کار ببریم، زبانی که حرفشو میپیچید و در یک بسته پیچیده عرضه میکرد، به این معنا، نه غیب و غیب معنایی که ازش
به حافظ میگن لسان الغیب.
بله همون،
یعنی من فکر نمی‌کنم معناش یعنی لسانی که از عالم غیب بهش ندا میرسه.
آره، ولی اینی که این اینجا به کار برده دقیقا معناش همینه که دارم میگم، یعنی میگه زبانی است که پیچیده شد، خودشو پیچانده در چیزی و به صورت پوشانده شده میاد، یعنی بیشتر بگیم حافظ لسان غیب تاریخ فرهنگی ایران و خاطره تاریخی ایرانیان، شاعر در معنای رایج، حتی بزرگترین شاعران تاریخ ادبی ایران نبود. خب حالا این که ما دیگه چیزای یه چنین ارزش میگه که حتی این نظر رو داره که حتی به لحاظ ادبم حافظ جز شاعران بسیار به اصطلاح تراز اول چیز ادب نبوده. پیشتر به دو بیتی از خواجه اشاره آورده ایم که او در صف که او در وصف شعر خود گفته بود که خرد را با روان در هم سرشته و تخمی که از آن به دست آمده کشته است. چند خط میام پایین تر برای اینکه خب یه مقدار فرصت کنیم که منتش سعی کردم انتخاب جملات طوریه که این بحث رو بتونیم ربط بدیم به هم، یا اگر میخواید بخونم، ولی من فکر کردم که برخی چیزاشو شاید چون اون بحثم محمود چیز کرد میخونم شاید بهتر باشه. در بیت‌های دیگری از دیوان نیز اشاره‌های دیگری به نوع شعر متفاوت حافظ آمده، به ویژه در برخی غزل‌ها که خواجه درون‌مایه شعر رندانه را در زبان عارفانه بیان کرده است. تا کنون درباره این ترکیب خرد با روان در شعر حافظ در لفظ و در معنا پژوهش مهمی صورت نگرفته و همین امر موجب شده است که بیشتر مفسران گمان کنند حافظ شاعری عارف بوده است. تکرار می‌کنیم که تردیدی در این که حافظ از زبان عارفانه سود جسته نیست، اما آنچه دارای اهمیت است این نکته بنیادین است که آنچه در این بیان عارفانه آمده جز در موارد نادری عارفانه نیست. حافظ در شعر خود در برابر تبایی‌های جهان موجود عالم متفاوتی را آفریده. حافظ در شعر خود در برابر تبایی‌های جهان موجود عالم متفاوتی را آفریده و این را جانشین آن کرده است. این عالم متفاوت از تار آگاهی قومی ایرانیان و پود خرد باستانی آنان فراهم آمده است. از این حیث بازگشت حافظ به خردنامه حکیم ابوالقاسم از طریق حکمت خسروانی شهاب الدین سهروردی او را از همه شاعران دیگر ایرانی ممتاز کرده است،
متمایز
کرده است. اون دیگران به همه شاعران دیگران فکر کنم اشکال داره، باید همون الف و نونش رو برداشت. تا اینجاش میتونیم بریم جلو نه؟ یا جای وایسی؟
نه خوبی.
شاید در این که او خرد را با روان در هم سرشته و ترکیب آن را کاشته، اشاره تلمیحی به همین بازگشت به حکیم طوس و شیخ مخدول وجود داشته باشد تا اهل بشارت این اشارت او را به عنوان سخنگوی آگاهی ملی تاریخی خود دریابند. این تلمیحی همون یعنی اشاره کردن به چیزی، من اینجور پیدا کردم توی فرهنگ لغت، اینکه میگه شاید در اینکه او، البته باید به این قید شاید توجه کنیم که طباطبایی میگه که اون خرد را با روان در هم سرشته و ترکیب آن را کاشته، اشاره تلمیحی به همین بازگشت به حکیم طوس و شیخ مقتول وجود داشته باشد تا اهل بشارت این اشارت او را به عنوان سخنگوی آگاهی ملی تاریخی خود دریابند.
من یه سوال دارم، منظور از روان آیا همون عارفی، عارف بودنه؟ یه شعرهای عارفی، چون یه خرد و روان، این روان منظورش چیه؟
من بیشتر روان رو اینجا بیشتر توی متن من چیزی شبیه حس، حسیات میفهمم. محمود تو چی میفهمی؟
حالا اونجا نفس هم میشه گفت، نفس،
همون نفس، آره
نفس، یعنی خرد و یعنی یه چیز، هر دوتاش توی مایه های به صلاح چیزه، توی مایه های اینکه کارکردهای مغز هست، هم خرد و روان هر دو از کارکردهای مغز، یعنی منظور دیگه حالت تفکر توشونه دیگه.
آره میشه اینجوری قبول کرد که نوعی فعالیت همون فکری و ذهنی و اینا
خرد، خرد به صلاح در واقع قول تو جنبه های عقلانیش بیشتره، روان جنبه های احساسیش بیشتره، یعنی هر دو تا از فعالیت های مغز.
بله. حالا یه کمی که بریم جلوتر یه کم بهتر این توی کانتکست بیشتر فهمیده میشه، ولی به لحاظ لغوی معنای کنکرتی که توی فرهنگ لغت براش بشه، اینم از اون کلماتیه که خب خود چیز گفته دیگه، خود حافظ گفته، خود
طباطبایی،
نه طباطبایی از قول حافظ گفته. نه شاید نیست، شما ببینید اون توی گیومه است، اون دوتا عبارت که تا حالا چند بار خوندیمش، میگه او بالاتر گفت، او در وصف شعر خود گفته بود، به دو بیتی خواجه اشاره ای آورده ایم که او در وصف شعر خود گفته بود که گیومه باز خرد را با روان در هم سرشته و تخمی که از آن به دست آمده کشته است. یعنی مشخصا کلمات مال حافظه، یعنی واژه ها. چنان که با 561 خط 2، چنان که بارها 561، چنان که بارها گفته این باید این بیان دوباره، اینایی که تو گیومه هست مال حافظه، این عبارت ها از شعرهایی که در صفحات قبلی مورد بررسی قرار داده، مهمترین عبارت هاشو اینجا توی این متن داره میاره. چنان که بارها گفته ایم باید این بیان آتش نهفته در سینه، سینه حافظ را که همان غیبی بدانیم که گفتند او لسان آن بوده است، این آتش نهفته در سینه را همان غیبی بدانیم که گفتند او لسان آن بوده است، حافظ لسان غیب بحران تمدن ایرانی در شرایطی بود که بیان مفهومی و تاریخی ایضاح این بحران غیر ممکن شده بود. در هر حال هنوز وارد استعاره نشدیم، ولی میگه که این این عبارت ها در واقع در شرایطی مطرح می شد که نه بیان مفهومی بود و نه امکان به قول معروف حتی به قول چیز سامان سخن گفتن هم نبود و حافظ مجبور بود لسان غیب در واقع اون آتش نهفته در سینه بشه. در دوباره میخونم، حافظ لسان غیب بحران تمدن ایرانی در شرایطی بود که بیان مفهومی و تاریخی ایضاح یا توضیح این بحران غیر ممکن شده بود. پیش از خواجه با عطا ملک جوینی با مغولان و بر آنها تاریخ به شرح رخدادهای زمانی خونریزی تبدیل شده بود که سامان سخن گفتن نبود. یعنی میگه حتی قبل از اینکه خواجه بیاد این اصطلاحات هم مال عطا ملک جوینی است، زمانه خونریزی بود که سامان سخن گفتن نبود. اگر میخواست تاریخ نویس آن زمانه باشد میبایست تاریخ جرفاهای آن بحران بزرگ را مینوشت، یعنی تاریخی که بیشتر از آن که تاریخ رسمی آن زمانه خونریز باشد تاریخ غیبی آن باشد. یک کمی چیز شد، این تاریخ نویسی به عطا ملک برمیگرده نه به حافظ. دوباره میخونم، عطا ملک اگر وسطشو نمیخونم، عطا ملک اگر میخواست تاریخ نویس آن زمانه باشد میبایست تاریخ جرفاهای آن بحران بزرگ را مینوشت، یعنی تاریخی که بیشتر از آن که تاریخ رسمی آن زمانه خونریز باشد تاریخ غیبی آن باشد. یکی از سخنگویان نادر جرفای این بحران عبید زاکانی بود که با مسخرگی و مطربی داد خود از کهتر و مهتر گرفت و نشان داد که حکمت عملی و اخلاق مقلدانی مانند نصیرالدین طوسی تا چه پایه بی بنیاد و به لغلغه لسانی تبدیل شده است. خب
لغلغه لسانی چیه؟
یعنی به حرف مفت.
لسان که همون زبانه، لغلغه یعنی زبان
عربی. یعنی حرف نجویده و بی ربط. بی بنیاد خودش نوشته.
در حقیقت اینجا داره مقایسه میکنه این سه نویسنده رو با هم، اختلافاتشون رو، جوینی و نصرالدین طوسی و عطا ملک.
من اینجوری میفهمم که میگه که اون زمانی خونریز و زمانی که سامان سخن گفتن نبود کار تاریخ نویسی امری غیر ممکن شده بود و طبیعتاً ظهور افرادی همچون حافظ و عبید زاکانی در واقع اون جایگزین اون شده بود که در قالب‌هایی که بیان می‌کردند صحبت‌هاشون رو یا صورت‌هایی از اندیشیدنشون رو اون به اصطلاح امکان پذیر بود. ولی در این حال میگه که اون جمله آخر میگه عبید زاکانی با مسخرگی و مطربی داد خود از کهتر و مهتر گرفت و نشان داد که حکمت عملی و اخلاق مقلدانی مانند نصیرالدین طوسی تا چه پای بی بنیاد و به لغلغه لسانی تبدیل شده است. این بیشتر خیلی حالا چیز میشه، ولی بیشتر میخواد بگه که من اینجوری میفهمم که اون حکمت عملی که ما حالا نمیخوایم واردش بشیم، اون چیزی که خواجه نصیر طوسی پیش از اون در واقع تنظیم کرده بود یا مطرح کرده بود، اون چقدر بی ربط بوده و به اصطلاح خلاف واقعیت و حقایق تاریخی بوده. بیشتر
یه کتابی داره این عبید به نام اخلاق الاشراف، در اینجا در واقع خیلی میپیچه به این حرفای مفتی خواجه نصیر و از بیان اشراف میگه که در واقع چطوری کلک بزن و دروغی بکن و حرفت با زبانت یکی نباشه، سخنت با کردارت یکی نباشه، در واقع یه جوری اخلاق اون زمان رو مسخره میکنه. اسمش از اخلاق الاشراف مال عبید ساده، کتاب مهم عبیده که در واقع باید حمله به همچین اخلاقیات که جدایی عمل و نظره. آره دیگه، جدایی عمل.
ولی اینکه عطا ملک چه نقشی داشته؟ چون اولش هم نوشته عطا ملک اگر میخواست تاریخ نویس آن زمانه باشد، میباید تاریخش
همه کسایی هم که در واقع استعاره به کار بود، همه از جمله حافظ و عطا ملک و عبید و اینا، همه کسایی هم که از این استعاره استفاده کردن، اون تفکر ایرانی رو پیچیدن در قالب یه سری بیانهای استعاره یا بیانهای اشاره‌ای، به همین دلیل اینا رو با هم
جایگاه ممتاز ادامه میدن. اون جایگاه ممتاز خواجه در کاربرد لسان شعر تر چنان بلند بود که ترکیب روان و خرد او تا ژرفاهای غیبی نفوذ کرد که ژرفاهای بحران تمدن ایران بود. این شعر تر نمیدونم، نمیفهمم چی
شعر تر چی
میگم، اونو نمیفهمم چیه. لسان شعر
کی شعر تر انگیزت خاطر که هزین باشد،
شاید اون باشه، من نمیدونم، این شاید به اون برگرده به، ولی هرچی هست طباطبایی کاملش رو استفاده نکرده، به قول معروف آورده خودش بهش معنا داده. ما حالا میتونیم بدون اونم جلو بریم. جایگاه ممتاز خواجه در کاربرد اون زبانش چنان بلند بود که ترکیب روان و خرد او تا اعماق میگه غیبی نفوذ کرد که اعماق بحران تمدن ایران بود. یعنی حافظ با شعرها و عبارات ادبی خودش در واقع بحران تمدنی ایران رو تا اعماقش به نمایش گذاشته.
این شعر هم حافظ غزل شماره 161 که کی شعر ترنگیز از خاطر که هزین باشد، یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشه.
همین باشه. بله. به این اعتبار حافظ یکی از واپسین نمایندگان اندیشیدن ایران فرهنگی است. حافظ یکی از واپسین نمایندگان اندیشیدن ایران فرهنگی است که در غیاب فیلسوفان بحران درباره تقدیر تاریخی ایران در نظام استعاره ها اندیشیده است. اینجا در هر حال معنی کرده اون چیزی که حالا از کلمه استعاره استفاده کرده، میگه زمانی که فیلسوفان نبودن و نمیتونستن بحران رو توضیح بدن و نماینده اندیشه و فکری وجود نبود نداشت، حافظ در نظامی از استعاره ها در واقع برای ایرانی ها اندیشیده و این کمک کرده به تداوم فرهنگی و تداوم اون آگاهی ملی ایرانیان. با برآمدن صفویان و تجدید وحدت سرزمینی ایران، تجدید فلسفه در صورتی ممکن میشد که نظام استعاره های شعر حافظ با توجه به فهمی از بحران تمدن ایرانی به نظام مفاهیم تبدیل می شد که نشد. حالا میگه اگر قرار بود مثلا همه چیز سر جای خودش باشه با برآمدن صفویان و اینکه ایران از حالت از دست مغولان رهایی پیدا میکنن، هم اون ملوک و طوایفی و تیک پاره بودن ایران از بین میره و به اصطلاح مجدداً توسط صفویان وحدت سرزمینی ایران به دست میاد، میگه اگر اون موقع فیلسوفی بود میبایست با توجه به نظام استعاره‌ای حافظ اون بحران تمدنی ایران رو به اصطلاح میفلسفید و توضیح میداد که توضیح که نشد. بعد تجدید فلسفه در صورتی ممکن می شد که نظام استعاره های شعر حافظ با توجه به فهمی از بحران تمدنی، نه مثلا با این برداشت تفسیرهای عرفانی یا تفسیرهای ادبی یا نمیدونم فلان از شعر حافظ، یعنی فهمی از کلام حافظ درباره بحران ایران، اگر این فهمیده می شد می تونست به نظامی از ما، یعنی استعاره های حافظ می توانست، یعنی استعاره های حافظ می توانست در ذی ساختار ژرف یا ژرفای ساختار استعاره های لسان الغیب توضیح داده شود. ببینید اینجا درست همون چیزی است که حالا بعدن هم خودش میگه، بحثیه که از بلومنبرگ میگیره، میگه که یه جای یک وقفه، یک گسستی، یک چیز ایجاد میشه و ولی این میتونسته کماکان یک زمینه، یک امکاناتی رو نگه داره برای اینکه مجدداً تفکر فلسفی یا توضیح فلسفی بحران دوباره ممکن بشود، ولی در هر حال ولی نشده، حالا اونم نشده. امریکا هانس بلومنبرگ به ساب استرکتور، در واقع بالاش معنیش کرده زی ساختار ژرف یا ژرفای ساختار، حالا ژرف هم لازم نبود، تحت ساختار یا مثلا میشه گفت زی یعنی همون تحت زیر ساختار چیز، این موضوع این یعنی استعاره های حافظ می توانست در ذی ساختار ژرف که معنی ساب استرکتور هست، ذی ساختار ژرف استعاره های لسان الغیب توضیح داده شود.
یعنی می توانست حافظ یک مبنایی بشه و لحاظ فلسفی اون بحران را توضیح
داده. بله، نسبتی که هرگز میان فلسفه و تاریخ نویسی ایرانی نتوانسته بود ایجاد شود. این میخونم همشو دیگه، حالا خط تو میخواستم حذف کنم ولی برم پشت، ولی همه رو میخوام. از سوی با یورش مغلان موجب زوال تاریخ نویسی شد و... نسبتی که هرگز میان فلسفه و تاریخ نویسی ایرانی نتوانسته بود ایجاد شود، از سوی با یورش مغلان موجب زوال اندیشه نویسی شد، تاریخ نویسی شد، و از سوی دیگر فلسفه را به بحث در مباحثی فرازمانی و فراتاریخی تبدیل کرد. این تاریخ نویسی، زوال تاریخ نویسی روشنه. این فلسفه هم به بحث فرازمانی و فراتاریخی، یعنی بحثای هپروتی، بحثایی که اصلا موضوع عینی واقعی زندگی بشر انسان توش نبود، بحثای ماورای طبیعی بی‌معنا. حالا منظور چیست؟ اگرچه تاریخ نویسی در دوره اسلامی بسیار زود آغاز شده و به نوعی تاریخ نویسی خردورزان میل کرده بود که قبلا چیز بوده اشاره شده، اما به ویژه با مغلان و سیطره تفسیر ظاهری دیانت که با تجدید اعتبار خلافت و پیوندهای آنان با غلامان ترکی که به عنوان نمایندگان نهاد خلافت بر ایران فرمان می‌راندند، مبانی نظری تاریخ نویسی از خردورزی به باور به خرافه میل کرد و تاریخ دستخوش قهقرا شد.
اینجا من یه سوال دارم.
بله.
الان ما صحبت از این کردیم که حافظ در حقیقت در زمانی که نوشت که آزادی نبود، نمیتونست در حقیقت نظراتش رو به صورت شعر، یعنی در حقیقت شعری که با خرد و اونجور که خودش گفت خرد و روان در حقیقت از زمان حافظ شروع شد اگر اینجوری. ولی قبل از این تاریخ، نحوه تاریخ نویسی چجوری بوده؟ ما صحبت کردیم ما تاریخ نویسیمون همچه تاریخ نگاری بوده، فقط از جنگ ها صحبت می شده و کشت و کشتار ها، ولی تا به اون زمان هم ما تاریخ نگاری خردمندانه در حقیقت با خرد نداشتیم و داشتیم، و اگه داشتیم نمایندش کی بوده؟
محمود تو
خب اینو که صحبت کردی هم میشه قرن سوم تا ششم. اتفاقا ایران نخستین کشوریه که تاریخ نویسی خردگرایی داره قبل از اصلا مسیحیت، یعنی مفهومی که بعدن اینا مثلا میگن سکولار یا تاریخ اصلا یعنی تاریخ، یعنی تاریخ عرفی، تاریخ غیر مذهبی، تعریفی که هگل بود. این معنا در واقع اولین بار تو ایران بود. کاری حالا با یونان نداره، با هرودوت و اینا، اونا خیلی تاریخای عرفی بوده. ولی چرا داشتیم؟ یعنی همین بیهقی و مسعودی و مسکوی رازی وقتی صحبت میکنن از علل وقایع، علل تغییرات صحبت می‌کنه، و مثلا مسکوی رازی میگه من کاری با زندگی پیغمبران و زندگی مقدس ها ندارم، چون انسان ها از اونها نمیتونن درس بگیرن. من تاریخی، من کاری به مردمان دارم، کاری به جنگ ها دارم که از اون میشه تجربه گرفت، از اون میشه درس. خیلی تاریخ نویسی عقلانی قرن سوم تا ششم ایران معروف و در جهان معروف هست. گفتم مسعودی هست، بعد اندکی ابن خلدون راجع به تاریخ ایران داره، بعد بیهقی هست، مسکوی رازی هست، اینا همه تاریخ نویسیشون تاریخ نویسی عقلانیه، به معنای اینکه از عرف روزگار می‌نوشتن، از درسایی که از جنگ‌ها گرفته شده می‌نوشتن و نتایجی که از این جنگ‌ها می‌گرفتن، یعنی صرف وقایع چیز نمی‌گن.
رویا تو اگر بتونی اون صفحه گفتار رو بیاری روی چیز، یه جایی هست، یکی از اون قسمت ها هست که خلاصه ای از اون تاریخ نویسانی که در واقع به نوعی عقلانی تاریخ نوشتن، اونجا هم یه چند تا پاراگراف هست. محمود اشاره کرد، ولی اگر اونو
فصل پنجم
همین
کتابه.
بله، ولی خب اینجا یه مقدار من چیز کردم، یه کمی بغل هم دیگه. عکسا رو اگر ببری سمت چپ، رویا تصویرهای ما رو
اون باید خودت ببری.
من باید ببرم؟ آه، شما خودتون میبینید صفحه رو؟
بله شما میبینید دیگه.
بله
در صفحه های
فکر میکنم که باید بری یا شماره 8 یا 7 رو یا پایین تر برو. برو پایین تر. آه این 6ه؟ نه فکر کنم که احتمالاً 7ه یا نه، باید بری احتمالاً یا 7 یا 8ه.
این 8ه.
بیا پایین ببینم چیه. بله همینجاست. یک کمی برو بالاتر، یکی بخونه اینو از روش.
این دو نظام؟
بله بله.
ایرانیان از آغاز دوره اسلامی تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی به دو صورت و دو نظام اندیشیدن نوعی آگاهی از خود پیدا کردن. و میاد این دو نظام اندیشیدن تحت دو نظام از خود اندیشی سازمان یافتن.
دو نظام از خود اندیشی بود.
نخست با تدوین اندیشه تاریخی از طبری و مسعودی تا بیهقی و عطا ملک جویینی، تاریخ نویسی ایرانی مکانی برای تدوین اندیشه خودآگاهی ملی شد. ایرانیان توانستند تداوم حافظه در جامعه تاریخی
حافظه تاریخی خود
اسلامی را نگه دارند. محمد ابن
محمد ابن جریر طبری. حالا از هر کدوم یک جمله، یک عبارت عقلانی که از تاریخ چی میفهمیدن اینجا هست، بخونید.
تاریخ ایران تداوم بی سابقه در مقایسه با دیگر اقوام دارد، یعنی در سال 224 تا 310 هجری قمری.
اینو طبری میگه تاریخ ایران، یعنی میفهمه که تاریخ ایران متداومه، تداوم داره، یعنی از با اسلام مثلا نیست.
ابو علی مسکویه رازی گفته بود که او در کتاب خود شرح معجزه های پیامبران راستی و کارهایی را که به ایجاد کرده ام نخواهد آورد.
یعنی معجزه و مسائل دینی و اینا جزء تاریخ نویسیش نیست.
زیرا در گیومه مردمان روزگار ما در پیشامدهای پندی از آنها نتوانند گرفت. اینم در سال 320 تا 421 هجری قمری.
بله.
این ابوالفضل بیهقی گفته بود،
یا بوفضل بیهقی، بوفضل یعنی پدر فضل.
بله. که چین به عرض من نهانم
و قرض من نهانم
و قرض من نهانم که مردم این عصر را باز نمایم. حال سلطان مسعود
نه. حال سلطان محمود
اما قرض من آن است که تاریخ پایه‌ای بنویسم و بنایی بزرگ افراشته گردانم، چنان که ذکر آن تا آخر روزگار باقی ماند.
وایسا همینجا بله
385 تا 400
بله. اینا را به عمد این تاریخاشون رو آوردم که این پیوستگی و این تداومی که تو کار تاریخ نویسی این افراد بوده یه مقدار به لحاظ زمانی هم توجه آدم رو جلب کنه. ولی اینجا بیهقی گفته من نمیخوام که مثلا حال احوال شاه و پادشاه یا سلطان مسعود رو چیز کنم، یا همین ظواهر رو نمیدونم، حال مردم رو نمیدونم، اینا رو بخوام بازگویی کنم. غرض من آن است که چیزی بنویسم که موندگار باشه و پایه و اساس داشته باشه. بله.
جوینی از این حیث که در میان سطرهای تاریخ خود بخشهایی از آگاهی ملی ایرانیان را همزمان با یورش مغلان در تاریخ خود پنهان کرده بود. از بسیاری از تاریخ نویسان معاصر خود متمایز است. ولی این سوال من این بود که اینها در حقیقت بعد از اینه که اسلام در حقیقت وارد میشه، چون همه اینا از تاریخ 320 اینجور که من دارم نگاه میکنم.
بله.
و صحبت من این بود که قبل از این تاریخ 320 نحوه تاریخ نگاری در ایران چی بود؟ اینا تداومش نشون میده.
توی اون قسمت هم یه جایی بعدن یه مقدار وارد میشیم، اون بر میگرده به همون بحث دو قرن سکوتی که طباطبایی بعدن اونو یه مقدار بیشتر فقط یک جا صحبت کرده، توی کتابای دیگه‌اش بهش اشاره نکرده، اشاره میکنه که اون دو قرن سکوت هم خیلی سکوت نبود و توی دوربندی‌های همین دو قرن قبل از قرن سومو داره میگه و اون رو دوره گذاری میدونه برای در واقع رنسانس ایرانی یا عصر زرین فرهنگ ایران که مثل ابن مقفح و به اصطلاح آدمایی و که میاره اشاره میکنه که چه کارهایی کرده بودن اون موقع هم بوده، چیزهای که در واقع کار جنبش ترجمه بوده و اینکه یک کارهایی به قول معروف در بطن جامعه ایران در حال شکل گیری بود و اینکه یه دفعه برآمدی داشته این دفعتا نبوده، از قبل از همون آغازی که عربا در واقع وارد ایران شدن ایرانی ها کوشش کردند که به طریق فکری و فرهنگی اونا رو در تسخیر خودشون در بیارن و حالا از در رشته تاریخی یا رشته های دیگه به اونم یه اشاراتی شده، ولی صحبت ما این بود که پیش از یعنی زمانی که حافظ ظاهر میشه زمانی است که یک در واقع بحران جدی به دلیل حضور مغولان در ایران رخ میده و این همه نوع از صورت‌های اندیشیدن رو سلب میکنه از ایرانی‌ها و به قول خود جوینی در دوران خونریزی است که هیچ گونه فعالیت ذهنی و عقلی و خردمندانه دیگه به اصطلاح نمیتونه با اون توضیحاتی که تاریخ نویسا میدن در هر حال دیگه هیچ امکانی نبوده جز اینکه با زبان استعاره صحبت کرد. ما بیشتر داشتیم این نوع دنبال میکردیم که چرا زبان استعاره حافظ رو چگونه شد که این زبان در واقع ظاهر شد و این بود که پیش از اون حداقل در تاریخ نویسی نوعی خردورزی در بین ایرانی ها وجود داشت. حالا اینکه دقایقش مثلا دهه به دهه چجوری و ایناست، خب این یه مقدار به کارهای تحقیقاتی نمیدونم خیلی پژوهشی خیلی گسترده احتیاج داره که در واقع کار ما هم نیست اینا رو میبایست. مثلا اگر طباطبایی هم یه سری چیزهای گفته، مثلا به فرض من دیدم که مثلا راجب ابن مقفح یه چیزهای گفته، بعدها دیدم که مثلا نصیری که عربیدان خوبیه مثلا رفته بود تو منابع تاریخی قرن اول و دوم مثلا در آورده بود که چه متونی از پهلوی مثلا به عربی ترجمه شده توسط مثلا ابن مقفع و این از اندرزنامه ها و خدای نامه ها بوده که از دوران باستان به زبان پهلوی بوده، بعدن عربی شده، حتی فارسی هم مستقیم به فارسی میانه ترجمه نشده، بعدها به فارسی میانه تبدیل شده. از جمله معروفترینش همین یکی از معروفترین اون کتاب ها کلیله و دمنه است که به صلاح اون موقع از به عربی ترجمه میشه و بعدها به فارسی ترجمه میشه، برای اینکه در واقع اون موقع زبان رسمی و درباری و اداری کشور ایران در واقع عربی بود دیگه. فکر میکنم در همین حد کافیه این چند خط رو ادامه بدم و قطع کنیم با یک پازه، با یک تنفس، ولی میخونم این بقیه مطلب رو. میگه که
اگرچه تاریخ نویسی
در دوره اسلامی بسیار زود آغاز شده و به نوعی تاریخ نویسی خردورزانه میل کرده بود، اما به ویژه با مغولان و سیطره تفسیر ظاهری دیانت که با تجدید اعتبار خلافت و پیوندهای آنان با غلامان ترکی که به عنوان نمایندگان نهاد خلافت بر ایران فرمان می‌راندند، مبانی نظریه تاریخ نویسی از خردورزی به باور به خرافه میل کرد و تاریخ دستخوش قهقرا شد. وانگهی سده ششم هجری اوج سیاست نام نویسی در ایران بود، اما همزمان با این افول تاریخ نویسی سیاست نام نویسی نیز دستخوش زوال شد و نوعی از تاریخ‌های سده‌های متأخر به وجود آمد که ترکیبی از مباحث سیاست‌نامه‌ها و افسانه‌های تاریخی بود. اینا تکرار همون بحث‌های گذشته است. یه چیزی که فقط اینجا اشاره می‌کنه، یکم اینم ما قبلا راجبش چیزای خوندیم. اقدام ملا صدرا، یعنی بعد از اینا داره چیز می‌کنه، چون بعد تنها شخصیت مهمی که حالا حداقل مدعی بوده که در فلسفه کار میکرده ملا صدراست دیگر. اقدام ملا صدرا در تأسیس حکمت متعالیه که ما یه مقداری در ابن خلدون خوندیم، همون بحث اتحاد عاقل به معقول و اینکه چجوری علم حاصل میشود و معقول به ذات و معقول به العرض، که بحثی در شناخت میتونست باشه، محصول به العرض اون چیزی بود، معقول به العرض اون چیزی بود که ما موضوعی بود که ما میتونستیم ازش سر در بیاریم، ما میتونستیم بهش آگاه بشیم یا بشناسیم، و معقول به ذات اونی بود که فی نفسه وجود داشت و میتونست هرگز همه ی حقیقتش شناخته نشه. این بحثی یه نوعی بخشی از بحث شناخت کانت هم میتونسته باشه، ولی اگر تفسیر درست میشده به قول طباطبایی، ولی هیچ کدوم از اینا از توش در نیومده، ولی منظور همون اتحاد عاقل به معقول رو نمیدونم فلان. اقدام ملا صدرا در تأسیس حکمت متعالیه به عنوان، به این دلیل فقط یه اشاره کردم که بحث ما این نیست، ما این بحث رو قبلا تو ابن خلدون روش وقت گذاشتیم. به عنوان حکمت ناظر بر معاد، اون میخواست مسئله معاد و اینا هم از این طریق اثبات کنه، و بی التفاتی به کار جهان، یعنی کناسی. اصلا ابن خلدون چیز ملا صدرا میگفت هر کس به کار این جهان به بردازه کناسی کرده. کناسی میدونید یعنی چی؟ کناسی ببخشید یعنی کسی که فاضلاب توالت و اینا رو در واقع باشتر و کار داره. یعنی کناسی چنان که پیشتر از سخن خود صدرالدین شیرازی آوردیم، راه را بر فهم مدنی شرایط تاریخی ایران و بحرانی که با یورش مغولان آغاز شد و پس از آن نیز ادامه پیدا کرد بست. یعنی اینم چیز بود، تازه آخرین فیلسوف مهمه. در همون کتاب، در این کتاب زوال اندیشه، طباطبایی توی یک فصل جداگانه ملا صدرا رو راجع به افکار بقایت ارتجاعیش و نظرات بقایت ارتجاعیش یه فصل تازه‌ای توی این زوال اندیشه پیراست جدیدش آورده. نمیدونم الان فصل چنده، ولی هست تو همین کتابی که داریم میخونیم، میشه به فهرستش نگاه کرد. ادامه میدم. در نظام فلسفی ملا و پیدا کرد در نظام فلسفی ملا صدرا مباحثی وجود دارد که میتوانست با تفسیر نوآیین در فلسفه جدیدی وارد شود، که نتوانست. اما خود صدرالمتألهین توان آن را نداشت که به جای تکرار مفرداتی از رساله های فارابی و ابن سینا به استعاره های شعر حافظ بستی در جهت تأسیس یک نظام فلسفی متفاوت دهد که حکمت متعالیه به فلسفی با ساحت های مدنی تاریخی و آگاهی ملی تبدیل شود. حالا منظور اینه که گفت که بعد از حافظ فیلسوفی هم پیدا نشد که نظام استعاره های حافظ رو به فلسفه، و طبیعتا مهمترین فیلسوف بعد از حافظ هم ملا صدرا بوده که اونم این کار رو نتونسته بکنه. بدین سان در فاصله یورش مغولان تا برآمدن صفویان و از صفویان تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروط خواهی، حکمت عملی توی گیومه، از صفویان تا فراهم آمدن مقدمات جنبش مشروط خواهی، حکمت عملی فیلسوفان که از صده های پیش از صفویان در قلمرو عمل باز مانده بود، اهمیت خود را از دست داد. در دوره‌ای که نظام مفاهیم از مضمون آنها خالی شده بود و اهل فلسفه در نوشته‌های خود جز مفرداتی از رساله‌های پیشینیان نمی‌توانستند تکرار کنند، رندی در عمل حافظ نقیض همین حکمت عملی در نظر فیلسوفان رسمی بود. این در واقع اینجا روی این دیگه من وای نمیستم، چون که ما بعداً میخواد بگه که کاری که حافظ کرد نقیض حکمت عملی بود که یه عده‌ای به نام فیلسوف اونو طرح میکردن و تازه اهمیتی هم نداشت. ولی اینکه این حکمت عملی چی بود بایستی بعدم به فصل 12 صفحه 407 همین کتاب مراجعه کنیم. من وقت قسمت اول جلسه‌مون ازش گذشت و من صحبت رو قطع میکنم. 1:14 شد. قسمت دومو یه مقدار باید کوتاه‌تر احتمالاً صحبت کنیم. فعلا تا قسمت دوم یه 7-8 همینجوری هر کس میتونه چای آب خودشو بنوشه، لابلاش صحبتی بکنیم و بعد تا چند دقیقه دیگه.